بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 116 سطر نهم. فلذلک توجد کلیت کاذبه فی الکل کبری و صغری و ینتج منها نتایج کاذبه فی الکل اذا اخذت کبری. این یکی دو خط رو خونده بودم ولی قرار شد توضیح بیشتر بدم، لذا دو مرتبه میخونم. بحث در مقدمات برهانی داشتیم، به مناسبت وارد بحث در مقدمات مغالطه برهانی شدیم. گفتیم مقدمات برهانی باید ضروری باشند اگر نتیجه برهان ضروری است. حالا میگیم اگر مغالطه هم طوری بود که نتیجه رو ضروری قرار داده بود، مقدمات توی مغالطه هم ضروری خواهند بود، منتها مقدماتی که غلطند. مقابل اون ضروری که در برهان داریم، مقابل همون مقدمه ضروری رو در مغالطه برهانی داریم، نه مقابل ضرورت رو. اینو در جلسه گذشته گفتم، بلکه مقابل مقدمه ضروریه و قضیه ضروریه رو، که اون قضیه ضروریه ای که در برهان میاریم حق است و ضروری، اینی که در مغالطه میاریم کاذب است و ضروری. مقابل بودنشون، مقابل هم بودنشون در ضرورت نیست، در حق و باطل بودنشون. یکی حقه، یکی مقابل حق یعنی باطله، نه یکی ضروری است یکی مقابل ضروری یعنی ممکن. اینا رو توضیح داده بودم. بعد می‌فرماید که نه اینا رو من گفتم، الفلامشو خوندم، نسخم نگاه نکردم. من سه تا نسخه در اینجا دارم، نسخه خطیش رو نگاه نکردم. شاید مثلا یکی مقابلات، نسخه مقابلاتون ضروریه داشته باشه یا المقابلات ضروریه داشته باشه. شما الان نسخه پیشتون نیست؟ من اتفاقا نسخه رو تا حالا همراه می بودم، دیشب گذاشتمش کنار، دیدم توی کتابم زیادی گذاشتمش کنار. اون دیگه دیروز بحثشو کردیم، مال درست غلطه مهم نیست. فلزاله که عرض کردم، یعنی چون مقدمات مغالطه برهانی مقابله دارند با مقدمات برهانی، توجد کلیتون کاذبتون فلکل، یعنی در مغالطه شما قضایای کلی پیدا میکنید که این قضایای کلیتون در کل افرادشون کاذبه. من چند تا مثال بزنم، مثال ها مطلب روشن میکنم. ایشون میگه ممکنه قضایایی شما انتخاب کنید که کلیه باشند، چه صغرا باشد چه کبرا باشد، ولی نتیجه کاذب بگیرید که نتیجتونم در کل افرادش کاذبه. بعد میفهمد این وقتی اتفاق میفته که کبرا، که اون کاذب رو کبرا قرار بگیرید. عبارت ابن سینا رو وقتی بخوام خوب توضیح بدیم اینطور میشه: یک بار فرض میکنیم که صغرا و کبرا هر دو کاذبند، یک بار فرض میکنیم که کبرا کاذبه صغرا صادقه. در این دو مورد ایشون میگه که نتیجه کاذب خواهد بود فی الکل، چون کبرا کاذبه. در مورد اول صغرا و کبرا هر دو کاذب بودن، هر دو کلیه و کاذب بودن. در مورد دوم کبرا کاذبه. ابن سینا میگه اگر کبرا کاذب بود نتیجه کاذب فی الکل میشود، پس هر دو مورد شامل میشه. وقتی کبرا کاذب باشد، چه اونجایی که کبرا تنها کاذب باشد، چه اونجا کبرا و صغرا با هم کاذب باشن، هر دو رو شامل میشه. یه مورد باقی میمونه و اونجایی که صغرا کاذب باشه کبرا صادق، اونجا ایشون نتیجه رو کاذب فی الکل قرار نمیده. از عبارتش اینطور برمیاد. ما باید سه تا مثال بزنیم. در یه مثال هر دو کاذب باشن، هر دو کلیه با کاذب ها. در یه مثال کبرا کاذب باشه، در یه مثال صغرا کاذب باشه. اول مثال بزنیم برای اونجایی که صغرا کاذب کبرا حقه. نتیجه رو بگیریم ببینید چی میشه. کل انسان حجر، صغراست، کلیه است، کاذب. و کل حجر حادث، کبراست، کلیه است و صادق. نتیجه میگیم کل انسان حادث، نتیجه کاذب نیست. پس این وضعش روشنه. مثال میزنیم به اونجایی که کبرا کاذب باشه، چه حالا صغرا کاذب باشه چه صغرا صادق باشه. ابتدا صغرا رو صادق میگیریم، کل انسان ناطق، صغرا صادق. و کل ناطق حجر، کبرا کاذب. نتیجه میگیریم کل انسان حجر، نتیجه کاذب فی الکل، در کل افراد انسان نتیجه کاذب. مثال میزنیم به اونجایی که هر دو کاذب باشن، هم صغرا هم کبرا. کل انسان حجر و کل حجر شجر، نتیجه میگیریم و کل انسان شجر. این نتیجه هم کاذب فی الکل. کبرا رو کاذب کنید نتیجه کاذب فی الکل گرفته میشه، چه صغراتون کاذب باشه چه صادق. اما اگر صغرا کاذب بود و کبرا صادق بود نتیجه صادق میشه، لااقل کاذب فی الکل نمیشه. این کلام ابن سیناست. پس در مغالطه اگر موجبه کلیهی که مقابل حق قصد به کار بردید و این کاذبتونم کبرا بود، نتیجتون کاذب میشه. گاهی اتفاق میفته که مغالطه هست ولی کذبش روشن نیست. باید با توجه به شرایط کذبش روشن کنیم. من خواستم مثال بزنم و الا شما در قضایاتون با تمام شرایط رو حفظ کنید، تمام شرایط قیاس رو باید حفظ کنید. ماده الان کاذبه. اگر صورت کاذب باشه، یعنی صورت مشکل داشته باشه، که مسلم شما به نتیجه فاسد خواهید رسید، یا به عبارت دقیق تر اصلا نتیجه نخواهید گرفت. اگر صورت قیاس فاسد باشه اصلا نتیجه نخواهید گرفت. اگرم نتیجه بگیرید نتیجه تخیلیه. الان بحث ما در جاییست که ماده کاذب باشه. ماده رو داریم کاذب میکنیم، ماده رو داریم مقابل میکنیم. ماده رو باید مزاد با ماده برهان بگیرید. یعنی شما ماده برهان رو بیارید، ضدش هم بیارید. مثالایی که من زدم، در مثالایی که من زدم این کار انجام نداده، فقط خواستم توضیح بدم که اگر کاذب باشه چی میشه. و الا شما اگر میخواهید حرف ابن سینا رو درست تبیین کنید، باید مقدمه برهانی بیارید، ضدش رو هم که مقدمه مغالطه است بیارید، وقت ببینید که حرف ابن سینا درست میشه. ما الان به مقدمه برهان اصلا کار نداشتیم، ما یه سری رفتیم سراغ مغالطه، مثال هم زدیم، یه جا کبرا رو صادق کردیم، یه جا صغرا رو صادق کردیم، یه جا هر دو رو کاذب کردیم، یه جا ممکن هر دو صادق باشن. این کافی نیست برای توضیح حرف ابن سینا، باید برهان رو بیاریم. بعد که برهان آوردیم، مغالطهش رو ضد قرار بدیم. مثلا فرض کنیم بگیم که کل کل موجود فی العالم الجسمانی متغیر و کل متغیر حادث. این الان ملاحظه کنید، میخوام موجب کلی درست کنم، نمیگم العالم متغیر، میگم کل موجود فی العالم الجسمانی متغیر که موجب هم کلیه بشه. بعد کل متغیر حادث، این هر دو درسته، برهان هم هست، نتیجه میده کل موجود فی العالم الجسمانی حادث. فی العالم الجسمانی به مجردات کار نداریم که اونا متغیر نیستن، این دلیلمون شامل اونها نمیشه. خب حالا میخوام اینو مغالطهش کنیم، مغالطه کنید و ضد بیارید. کل موجود فی العالم الجسمانی متغیر، این صادقه. کل متغیرن قدیمی میشه زد، کل متغیرن قدیم میشه زد، نتیجه میگیرید کل موجود فی العالم الجسمانی قدیم که میشه باطل. حالا صغرا رو باطل کنید، زد کنید، کبرا به جای خوش بمونه، کبرا کل متغیرن حادث باشه. یا اونم عوضش میکنه، ولی به این بیان که عرض میکنه، بگیم کل موجود فی العالم جسمانی ثابت، یا ساکن، ساکن بگیم بهتره، ثابت نگیم. کل موجود فی العالم جسمانی ساکن و کل ساکنین حادث. صغرامون باطله، کل موجود فی العالم جسمانی ساکن نیست، بعضی متحرک هم بعضی ساکن، ولی کل ساکن حادث درسته. ساکن غیر ثابته ها، ثابت شامل مجردات میشه، ساکن دیگه شامل مجردات نمیشه، ساکن شامل مادیات میشه. و میگیم کل ساکن حادث درست گفتیم، چون مادیات رو گفتیم. نتیجه میگیریم کل موجود جسمانی حادث درست هست. بله، در موجودات مادی نه متغیر برشته، متغیر درسته، ساکن جاش بذاریم. ساکن درست، متغیر درست،
این صادقه. اگه صادقه پس ساکن نداریم
رو آدم جسمانی، اینکه کل ساکن، من زدشون میارم دیگه، من عزم میکنم صغرا فاطله. کل موجود فی العالم الجسمانی ساکن، اینو من دارم میارم که این باطله. کبرا کل ساکنن حادث، درست دیگه، ساکن وصف موجود جسمانی است. بله،
موجودی جسمانی که متغیرن، ساکن که بس که
جسمانی که نمکانه داری. چرا؟ ساکن هم شما تو موجود جسمانی داری، وقتی حرکت نکنه ساکنه.
اگه داریم پس این کل موجود فی العالم جسمانی متغیرون،
نه ساکن، مثلا ساکنه به سکون مکانی داریم دیگه، همین الان من شما اینجا نشستیم ساکنیم دیگه، ولو ساکن به سکون جوهری نیستیم. شاید ساکن به سکون کیفی هم نباشیم، ساکن به سکون کمی هستیم. الان سن رشدمون مثلا تموم شده باشه رشد هم نمی کنیم، ساکن کمی هستیم. بعضی سکون ها برای ما هست و اینا که ساکنن میشن حادث. همه موجودات ساکن حادث هن. موجودات ثابت اونا چون بر مجردات هم اطلاق میشه اون نمیشه که حادثه، ولی موجود ساکن نمیشه که حادثه. الان سقراط صادق بود کاذب بود، کبرا صادق بود، نتیجه همون صادق شد. البته این کلیت نداره، ولی خب شاید بتونیم موردی پیدا کنیم. ولی ابن سینا شرط میکنه که باید مقدمه مزاد باشد، نتیجه هم مزاد باشه، نتیجه هم مزاد میکنه. من مطالب در جلسه گذاشته خونده بودم، همه هم توضیح داده بودم، مثال نزدم، ولی مثال هم خواستم بزنم که یه خورده بهتر فهمیده بشه. اونجا که ببینید ایشون میگه اگه کبرا کاذب شد نتیجه کاذب، بله به صورت کلیه کاذب. اگر کبرامون کلیه کاذب بود نتیجه کاذبه، اما اگر سغرام کاذب باشه بازم چون کبرا کاذبه نتیجه کاذبه، اگه سغرا صادق باشه و کبرا کاذب باشه بازم باطله، اگر سغرا کاذب باشه و سغرا صادق باشه. اونجا دیگه شاید نتونیم به طور کلی بگیم کاذبه، اونجا به طور کلی نمیتونیم بگیم کاذبه، ایشون میخواد به طور کلی بگه کاذبه.
در نظرت نتیجه برمان که زرمویگه از مقدمات باز فاصله نمیشه، درسته به لحاظ ماده که شما برمویگ بردیم من دقیقم که این مطمئن گفتن که در قیاس
نه در جایی که
در نتیجه
نه شرایط انتاج بس نیست، فرض کنید شرایط انتاج رو داره، از نظر صورت مشکل نداریم، از نظر ماده کاذب.
مقدماته
که
لذا
قرآن میشه قیاس
میشه برهان، قیاس دیگه برهانی نیست چون به صدا نتیجه از دل مقدمات به دست نمیاد.
نه نه مسلم
سر مقدمات میدونیم که نتیجه مقدمات به دست میاد،
بله ما در برهان شرط میکنیم صدق مقدمت این رو، بنابراین در جایی که مقدمه صادق نباشه از اول میدونیم برهان نیست، در برهان نبودن شرط نداریم، در این که نتیجه صادقه یا کاذبه الان داریم بحث میکنیم. ولی مسلم اونی که مقدمش کاذبه، چه مقدمه صغراش کاذب باشه چه مقدمه کبراش کاذب باشه، در اصل برهان نیست، چون در برهان شرط میشه صدق مقدمته. حرف ما در این نیست که این برهان هست یا برهان نیست، حرف ما در اینه که نتیجه صادقه یا کاذبه. الان بحث ما در اینه، عرض میکنم ایشون میفرماد اگر کبرا کاذب بود نتیجه همیشه کبرا کلی و کاذب بود نتیجه همیشه کاذبه، اگر صغرا کاذب بود نتیجه میتونه حق باشه، میتونه حق باشه، نه حتما حق داره. خب پس اونجا ایشون معیار رو دست میده که اگر کاذب رو کبرا قرار دادید حتما نتیجهتون کاذب، اما اگر صغرا رو کاذب قرار دادید ممکنه نتیجه کاذب باشه، ممکنه صادق باشه. ایشون اونجا رو حساب نکرده، نگفته حتما نتیجه کاذبه، گفته اونجایی که کبرا کاذب کلی باشد نتیجه کاذب کلی است. و درست هم گفتی اونجا که صغرا صادق باشه یا کاذب باشه اونجا الان خیلی بحث نداریم، میگه میتونید صغرا رو کاذب قرار بدید، میتونید کبرا رو کاذب قرار بدید، ولی اگر کبرا کاذب بود فلکل نتیجه هم کاذب میشه فلکل. عبارتیشون اینو میگه فلزالک، صفحه 116 هستیم سطر 9، فلزالک یعنی چون مقدمه مغالطه مقابل مقدمه برهان است، مقابل مقدمه برهان است. توجد و کلیتون کاذبتون فی الکل کبرا و صغرا، مقدمه ای که کلیه باشد و در کل افرادش کاذب باشد یافت می شود، چه کبرا باشد چه صغرا باشد، و ینتج منها نتایج کاذبه فی الکل، اما اگر اون کاذب و اون مقدمه مغالطی کبرا باشد، اگر کبرا باشه حتما نتایج کاذبه، اما اگر اون کاذب صغرا باشه ممکنه نتیجه کاذب باشه، ممکنه صادق باشه. و تکون المقدمه منها، منها یعنی من المغالطه، مقدمه از مقدمات مغالطه مزاد می شود با مقدمه برهانی، نتیجه منها یعنی نتیجه هم که از مغالطه گرفته می شود مزاد می شود با نتیجه برهانی. ازا اخذت این مغالطه علا هذه صوره، یعنی علا صورت برهان نه علا صورت جدل، اگه علا صورت برهان باشه به قالب برهان در بیاد، ولی واقعا برهان نباشه میشه مغالطه برهانی، و مغالطه برهانی مزاد میشه با برهان، مقدمش مزاد میشه با مقدمه برهان، نتیجهش هم مزاد میشه با نتیجه برهان. تا اینجا بحث ما در مغالطات برهانی بود، حالا وارد بحث در مغالطه جدلیه میشیم، چون میخوام فرق بین این دو مغالطه رو ذکر بکنیم. ببینیم مغالطه جدلی چیست. میفرماد که مغالطه برهانی عبارت بود از شبیه الاولیات ولی اولی نبود، مغالطه جدلی عبارت است از شبیه مشهورات ولی مشهوری نیست. چون من اشاره کردم جدل از مشهورات تشکیل میشه، چه مشهورات حق باشن چه باطل، به حق و باطل ما توی جدل کار نداریم، تو جدل به شهرت و عدم شهرت کار داریم، عدم شهرت میگن شناعت، پس ما در جدل به شهرت و شناعت کار داریم. اگر مقدماتمون مشهور بودند جدل داریم، اگر مقدماتمون شنیع بودند جدل نداریم، ولی اون مقدمات شنیع حق هم باشند. مثلا یکی از مشهورات اینه که مثال زدن دیوتو منطق انصر اخاک ولو کان ظالما، این جزء مشهوراته و حق هم نیست باطله. شنیعش این میشه که خصم برادرت رو یاری کن اگر اون خصم حق بوده، اون مشهور نیست، مشهور میگه که تو برادرت رو یاری کن، کار نداشته باش به این که حق یا ناحق. بعضی ها دیدین من میبینن دو نفر داره دعوا میکنه، یکی از این دو نفر رفیقش یا قوم خیششه، اصلا نمیاد بپرسه دعوا چیه، میره اون خصم میزنه طرف این برادر هم گیرون میزنه، این به خاطر اینکه داره به مشهور عمل میکنه، مشهور اینطوره دیگه. ولی خب این که میگه بیا اول بپرس ببین حق با کدومه، اگه حق با رفیقت نیست او رو محکوم کن، این میشه یه قضیه شنیعی که حق. اگر جدل از اینها تشکیل بشه، اگر جدل از اینها تشکیل بشه گفته میشود مغالطه جدلیه، یعنی وانمود بشود که این مقدمات جدلی مشهورن در حالی که مشهور نیستن، شنیعند، میشه مغالطه در جدل ولو حقم باشه. پس مغالطه جدلیه عبارت است از جدل، از قیاسی که مقدماتش شنیعند ولی وانمود میشوند که مشهورند. فرق شد با مقدمه برهانی، همونطور که توجه کردید فرق کرد با مغالطه برهانی، همونطور که توجه کردید در برهان و مغالطه به حق و باطل کار داشتیم، در جدل و مغالطه اش به مشهور و شناعت کار، مشهور و شنی کار داشتیم. اما المقدمه المغالطیه الجدلیه فانها تشبه بالمشهوره، در حالی که لا تکون مشهورتن عند تعقب. اگه تعقیبش کنی یعنی دقت کنی درش، میبینی مشهور نیست. گاهی ممکنه یه مقدمه در ظاهر مشهور باشه، اما عند تعقب یعنی وقتی تعقیب بشه میبینی مشهور نیست. ایشون میگه که جدل از مقدمه تشکیل میشه که به ظاهر مشهوره ولی عند تعقب مشهور نیست. یعنی وقتی تعقیبش میکنی و دنبالشون میگیری و ملاحظهش میکنی کاملا در اشتقاد میکنی، میبینی نجازش مشهورت نیست. ولا یجب فل اکثر ان تکون ضروریتن، فل اکثر یعنی غالبا، واجب نیست که ضروری باشه. در مغالطه برهانی گفتیم چون مقدمه برهان ضروری است، اینم که ضد مقدمه برهانی اینم باید ضروری باشه. اما در اینجا میگیم لازم نیست ضروری باشه، چون در اینجا ضرورت مطرح نیست، شهرت مطرحه. و ربما کانت شنعتن، گاهی همین قضیه که مقدمه مغالطه جدلی قرار گرفته شنیعه، شنی در مقابل مشهور یعنی رایج نیست. و ربما کانت معشناعتها صادقتن، گاهی در این شنی بودن و غیر مشهور بودن صادق هم هست، اون مشهوره کاذبه. ولیکن استعمالها در جدل یکون و مغالطتن، با وجود این که صادقه است استعمالش در جدل مغالط است. چرا مغالط است؟ چون خلاف مشهوره. وقتی خلاف مشهور شد دیگه جدل نیست، مغالطه جدلیست. لنه ها و این کانت صادقتن، این مقدمی که الان مدت قیاس به کارش بردیم ولو صادق است ولی خلاف مشهور است. اگر خلاف مشهوره پس جدل نمی سازه، مغالطه جدلیه می سازه. این آسومه. خب بعد میگیم مگر می شود چیزی صادق باشد و خلاف مشهور باشد؟ می فهمد بله، مقدمه مشهوره بعضیشون کاذبه و خلافش میشه صادق. فإن کثیرا من المشهورات کاذب، بذار کلمه کثیرا هم داره، کثیرا من المشهورات کاذبان، وقت مقابلش میشه حق. لذا میگه و کثیرا من الشنعه حق، بسیاری از اونهایی هم که مشهور نیستن حق هم یعنی صادق هم. خب این و نسبت المشهور شاید خلاصه تمام مطالب گذشته باشه، یعنی میتونیم خلاصه قرارش بدیم. حالا ایشون به چه عنوان این آورده؟ به عنوان خلاصه آورده یا میخواد مطلبی بیان کنه؟ در واقع همون مطلب قبلی که به صورت دیگه داره بیان میشه، میشه گفت خلاصه مطلب قبل یا تکرار مطلب قبل است با عبارتی دیگر. حق و باطل رو به قیاسات برهانی نسبت بدید، مشهور و شنع رو هم به قیاسات جدلی. میبینید نسبت ها یکسانه. در برهان حق برهان ساز است، مقابلش که باطل است مغالطه برهانی میسازد. در جدل مشهور جدل ساز است، مقابلش که شنیع است مغالطه جدلی می سازد. پس نسبت حق و باطل به قیاسات برهانی مساوی است با نسبت مشهور و شنیع به قیاسات جدلی. یعنی به جای حقی که در برهان مطرح است، مشهور در جدل مطرح است. به جای کاذبی که در برهان مطرح است، شنیع در جدل مطرح است. همونطور که حق بودن مقدمه برهان درست میکند، مشهور بودن مقدمه جدل درست میکند، همونطور که کاذب بودن مقدمه مغالطه برهانی درست میکند، شنی بودن مقدمه هم مغالطه جدلی درست میکند. پس نسبت مشهور و شنی به قیاسات جدلی مانند نسبت حق و باطل است به قیاسات برهانی، و نسبت المشهور و شنی الی قیاسات جدلیه نسبت الحق مانند نسبت حق و باطل است به قیاسات برهانیه. یعنی همونطور ببینید لپونش رو مرتب هم آورده، نسبت المشهور اول مشهور گفته که سازنده جدلی، در بعد گفته نسبت الحق، اول حق رو گفته که سازنده برهان، دوم شنی رو گفته که سازنده مغالطه است، در اون دومی هم که در نسبت الحق و الباطل دوم باطل رو گفته که سازنده مغالطه است. یعنی سازنده های برهان و جدل رو اول گفته، سازنده های مغالطه برهانی و مغالطه جدلی رو دوم گفته، لفونش رو مرتب رعایت کرده. فلقلتو فل برهان هوه به ما لیس به حقین و فل جدل به ما لیس به مشهورین، داره با عبارت خلاصه تکرار میکنه. غلط یعنی مغالطه، در برهان به ما یعنی به وسیله مقدماتی است که حق نباشند ولو مشهورم باشند، و فل جدل یعنی مغالطه در جدل به وسیله مقدماتی است که مشهور نباشند ولو حق باشند. حق بودن در مغالطه جدلیه مطرح نیست، یا باطل بودن، حق بودن مضر نیست به مغالطه جدلیه، مضر هست به مغالطه برهانیه. شنی بودن مضر نیست به مغالطه برهانیه، مضر هست به مغالطه جدلیه. خب مغالطه برهانیه چطور می شود که واقع می شود؟ عامل پیدایش این مغالطه و وقوع این مغالطه چیست؟ می فرماید که سه تا عامل در اینجا ذکر میکنه. یه عامل اینه که خود قایس، یعنی اون کسی که قیاس رو اقامه میکنه، خودش به اشتباه افتاده، از کلمه مشترک مثلا استفاده کرده، به غلط افتاده، یا حد وسط رو تکرار نکرده، مغالطه پیش آمده، خودش هم متوجه نیست، اشتباه از جانب خودشه. این یک مورد. مورد دیگه اینه که معلمی متعلم رو میخواد امتحان کنه که ببینه منطق رو خوب خونده یا نه، یه قیاس مغالطی بشه برش مطرح میکنه، میگه این قیاس رو تشخیص بده که چه نوع قیاس است، یا نتیجه رو میگیره و بهش میگه که چرا ما نتیجه گرفتیم، میگه قیاسمون که درست بود چرا نتیجه خطا داد. امتحان میکنه متعلم رو، متعلم باید بگرده مغالطه رو پیدا کنه و نوع مغالطه رو بیان کنه. این دوتا عامل. پس یک عامل اشتباه خود قایس است، یعنی اقامه کننده قیاس، یک عامل هم قصد امتحانه. عامل سوم، شخصی شرارت داره، شرارت علمی، خوشش میاد دیگرانو به اشتباه بندازه، خودش میدونه داره مغالطه میگه، سهمی مرتکب نشده، قصد امتحان هم نداره، فقط میخواد طرف رو به اشتباه بندازه، بعد حالا مثلا نتیجه یه هم بگیره، حالا یا بخنده یا مثلا یه نتیجه دیگه بگیره، چون اون شرارتش اقتضا میکنه، به قول ایشون رداعت نفسش و پایین بودن نفسش اقتضا میکنه که دیگران رو با آوردن مغالطه اذیت کنه یا به خطا بندازه. این سه تا عامل برای مغالطه هست. عاملی که قایس رو به مغالطه می کشاند، ولی عامل مغالطه رو نمیخوام بگیم، عامل مغالطه 13 تاست، 13 تا عامل برای مغالطه داریم که بعضیاش لفظی هن بعضیاش معنوی هن. مثلا اشتراک کلمه، اشتراک لفظی کلمه باعث مغالطه میشه. مثلا میگه که کل ما این یجری من المنبع اینو و کل اینن مثلا یبکی، نتیجه میگیره هر آبی که از چشمه جاری میشه بعد یبکی. حد وسط تکرار نشده، حد وسط که اینه در صغرا به معنای چشمه است، در کبرا به معنای چشمه، از تکرار نشده. مغالطه از طریق اشتراک درست شد، یا مابل عرض رو به جای مابل زاد میشونه، به امثال زاده که گفتن 13 تا عامل برای مغالطه داریم. اینا مورد بحث ما الان نیستن، بحث ما اینه که اون محرکی که قایس رو تحریک میکنه به ایجاد مغالطه اون چیست، نه چه عاملی مغالطه ساز است، چه عاملی این قایس مبتلا به مغالطه رو تحریک میکنه به سمت ایجاد مغالطه. که گفتیم عامل یا اشتباه خودشه، یا قصد امتحانه، و یا اینکه شرارت علمیش که داره، یا رداعت نفسشه. و المغالطه البرهانیه تقع لسهو من القیاس، قیاس یعنی اقامه کننده قیاس، گاهی میگیم قایس گاهی میگیم قیاس. این یکی جهت که باعث میشه مغالطه برهانیه تحقق پیدا کنه. وقت تقل قصد الامتحان، گاهی هم این مغالطه واقع میشود به قصد امتحان. وقت تقل شردن و رداعت نفسین، گاهی هم مغالطه واقع میشود به لحاظ شر بودن شخص و رداعت نفس داشتنش، یعنی نفسش نفس کریمی نیست، نفس بزرگی نیست، نفس لعینه. خب این بحث تموم شد. من اشاره به یه نکتهی بکنم، و اون نکته اینه که آیا مغالطه در حد همجاری می شود یا مغالطه مخصوص قیاسه؟ الان تمام مباحث ما مغالطه رو مربوط کرد به قیاس، مربوط کرد نه مخصوص، چون همه مثالایی که ما زدیم اصلا خیلی قیاس بود، همه توضیحاتی که داریم با توجه به قیاس بود. شاید بعضی ها فکر کنن که مغالطه اختصاص به قیاس داره، ولی توجه کنید بحث ما در برهان بود، از برهان به مغالطه منتقل شدیم، یعنی از نوع قیاس به نوع دیگر قیاس منتقل شدیم. پس جا داره که وقتی بحث از مغالطه میکنیم، مغالطه مربوطی به قیاس رو مطرح کنیم، چون ورودمون به این صورت بود. اگر میخواستیم به طور کلی بحث مغالطه رو مطرح کنیم، حتما میگفتیم مغالطه میتواند در حجت راه پیدا کند، میتواند در حد راه پیدا کند. شما در تعریف یک معرف از لفظ مشترک استفاده کنید، مغالطه است. بازم به همین غرض‌ها، یا به خاطر اینکه سهو کردید، یا به خاطر اینکه امتحان کنید، یا به خاطر اینکه شخصی رو اذیت کنید. پس مغالطه در حدودم جاری میشه، اختصاص به قیاس نداره. منتها چون بحث ما در قیاس بود، مغالطه‌ام به این مناسبت مطرح شد، بحث مغالطه رو مربوط کردیم به قیاس.
این کشف رو به افریه اینجا نمیاد، یعنی چی؟ یعنی قضایه افریه واحد شدید ممکنه باشن تا مقابل باشن نه؟ حالا سوال اینه که آیا قضایی ممکنه نمیتونم به صورت اولی از این تصمیم باشن یا نه؟ این ده سال کنش یک دو این که مثلا زمین یا کس باشه چون این ادعا سیسا زندوتا که داره تو سوالی کنه آیا یعنی نمیتونه مقدمه که مقابلی که یه کارمانی که ممکنه هست ضروری تو کس باشه تو زاره اونجا باشه ضروری تو کس که باید باشه اونجا هم باقی بشه یعنی پس این ممکن است اما ضروری تو کس هم باید اونجا خوب باشه شرکش باید که باید صورت بگیم یعنی تو تو پرسه شریکی این که اصلا تصدیر ما اونجا اونجا که مقالطه هست برهان منطقه به باید ما ممکنه هست برای استفاده چی ممکنه مقالطه اصلا تصدیر چجوری میشه آیا پشبرو یعنی مقدمات ما باید شبیه به ممکنه باشن و ممکنه نباشن همین کافیه برای اینکه تو لازم نیست ضروریت و تز باشن یه دیگه اصلا این شرط اونجا نمیاد یا نه این شرط رو ما میاد باشه چون در ممکنه بودن میتونه صادق باشه میتونه نه یعنی میتونه ضرورت صادق باشه در ممکنه بودن میتونه ضرورت کاذب باشه در ممکنه بودن خب این دوتا شرط در مقانطی برهانی که مقدمات ممکنه است بشه شرط
بله شما میفرمایید که ما در مغالطه برهانی در فرضی که برهانمون ضروری باشد شرط کردیم که در مغالطاتش هم مقدمات ضروری باشد اما اگر برهانمون ممکنه بود یعنی در قضایای ممکنه بود مغالطه هم بخواهیم در قضایای ممکنه اجرا کنیم سوال شما اینه که باید از شبیه اولیات استفاده کنیم شبیه اولیاتی داریم که ممکنه باشن یا نه این سوال شماست اولیات باید همه ضروریه باشن اولیات باید ضروریه باشن اما آیا میتوانیم بگیم شبیه اولیات میتونه ممکنه باشه خود اولیات ضروری هم شبیهشون میتونه ممکنه باشه یا نه حالا بحث کنیم ببینیم که اولیات همه ضروری هم خب حالا بحث کنیم ببینیم میشه یا نمیشه ببینیم که مقدمات اولیه میتونن ممکنه باشن یا نه بعد اگر تونستن یه بحث اگر نتونستن شبیه اولیاتی که ممکنه باشن میتونیم به دست بریم یا نه اینو من گمان میکنم الان نتونیم مطرح کنیم باید بذاریم برای جلسه بعد